الرحمن
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سینا بقیت الله فی السماوات و الارضین و النعم الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان زلاد و افلام فبه ای آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان تجریان فبه ای آلاء ربکما تکذبان فیهما من کل فاکهت زوجان فبه ای آلاء ربکما تکذبان. نظر مبارکه سروران معظم حضران بدر خاطر شریف استهزان دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه الرحمن است. دیروز بسن مبارک بسن دیم که فرمود یوم زن لا یسالان زن بهی انسان برا جان. خداوند سبحان حاجت به اون ندارد که سؤال استعلامی از بندگان و از انسانها در عالم قیامت به عمل آورد، چون آگاه به ذات صدور است، شاهدی است که خود حاکم است، حاجتی ندارد که از انسانها سؤالی بکند که محاکمه اونها بکند. به جز سوال علمی از خداوند در قیامت نفی می شود. از سوی دیگر اگر سوالی وجود در قیامت وجود دارد که مسلم دارد بفوهم انهم مسئولون، نگاه دارید اینها را که ایستگاه سوال است. این نوع سوال استخراجی است برای تعمیل پرونده. اقاریر باید بر روی پرونده کامل باشد تا خداوند به حکومت خیش عادلانه حکومت کند و قضاوت کند. بعد دیگر رو خداوند در اینجا فرمود علت این که سوال نمی شود این است که حاجتی بر سوالی سوالا که عیان است، چه حاجت به بیان است. یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اونجا مجرمان به سیما و چهره و علائم ظاهری خودشون شناخته می شوند. سیما به معنای علامت است. اینها علائمی دارند که شناخته شده اند، لذا حاجتی نیست که کسی از جرم اینها سوال کند. در مسلمانی از این است که حافظ دارد و اگر از پس امروز بود فردایی، هنگامی که یوم تبل السرائر پرده ها برداشته شود، اونجا حاجتی نیست که نمی باز شود و سخنی بگوید و کس نمی تواند مزوران وجود خیش از خلق و خالق بپوشاند. اونجا همه چیز عیان است که شمس فیرابت النهار چون خورشید همه چیز دیده می شود. اینی که گاه می بینید در لسان معصومین فرمود رب لا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد، خدایا نکند فردای قیامت در حضور بندگان تو من افتضاح شود، ندیده من ببینند، نشنیده من بشنود، نگفته من بفهمد. یعرف المجرمون، شناخته می شود مجرمان به سیما و علائمشون و اونگاه گرفته می شوند به ناصیه ها و اقدام و افکنده می شوند در عقوبت و قهر. گفته می شود حاضری جهنم التی و کذب و حل مجرمون، این همان جهنمی است که تکذیب می کردن دنب مجرمون. یطوفون بینها و بین حمیم آن، اینها این یک کلمه موند از بحث دیروز قبل از ولی من خواف مقام ربی جنتان سریع از می کنن بحث امروز رو مطرح کنن. اینها طوف می کنن، می گردن، می چرخن در میان جهنم بین حمیم آن. حمیم آن مایه مذاب گداختران گویند، آن آنیان است، اون یافتاده به اصطلاح تنوین بدل حذف گرفته شده آنن. آنی به معنای متناهی در به اصطلاح سوزندگی و گدازندگی به نهایت رسیده. حمیم آن، حمیمی که در اوج است، مایع مذاب سوزندهی که در اوج چنین شرایط حالاتی است. این ها یتوفون بینها، بین این مواد مذاب و بین این قهر و غضب خداوند میچرخند و میگردند. یه نکته ظریفی که وجود دارد اینه که اهل بهشت اونچنان کرامت دارند، اونچنان عظمت و شأن در نزد خداوند سبحان دارند که اینها نیاز نیست از جای خود تکان بخورند، برای هیچ حاجتی. اونها اونقدر شرافت دارند که بهشت به نزد اونها بیاید، اونقدر شرافت دارند که نعیم به دستشون حاصل گردد، اینها نیازی نیست تکان بخورند، بلکه اینها پیرامونشون یتوفو دور اینها میچرخند ولدان و مخلدون، اینها پذیراییشون میکنند، یطاف علیهم به آنیت، آنی اطراف اینها میچرخد، پذیرایی برشون فراهم است. اما اهل جهنم سردرگمانی هستند که این سونسو خودشون میدنند در پی چیزی، اونها را برشون میگردانند، اینها را میگردانند، یطوفونند بینها، این ذلت اینها را نشان میدهد، اون عزت اون جماعت بینها و بین حلیم آن فدن یا آدان ربکم آتکسبان حالا ود من خوافم مقام ربهی جنتان. برای اون کسی که از مقام پروردگار خویش خوف دارد، خدا دو بهشت در نظر میگیرد، دو اجر در نظر میگیرد، نه یک اجر. آیه عالی لطیفی است در قرآن کریم. حاجت به این است که یه مقداری در این خوف مقام یک کمکی صحبت کنیم خدمت عزیزان تا روشن باشد مقصد و مقصود. ولی من خوف مقام ربی، نگر شما عزیزان به خداوند سبحان و برحال اینی که ما حدود الهی را پاس بداریم، همون گونه که میدانید به حفظی تنتون این جمعه که امیر المؤمنین فرمودند و از زبان معصوم هم به عبارات دیگر داریم که العباد و سلاسه، عبادت کنندگان خداوند سبحان را میتوان در یه نگرش ابتدایی به سه گروه تقسیم کرد. قومی و جماعتی هستند که عبد الله خدا را عبادت میکنند، خوفن من النار، خوفن من عذابه، اینها به خاطر وحشت و دهشتی که از الله و خدا دارند خداوند را عبادت میکنند. قومی هستند عبادت می کنند طلبند ثواب، اینها ساقی سیمین ساق می خواهند، اینها حور می خواهند، قصور می خواهند، در پی آنند وعده های جنت شنیدند و دل اینها پرواز می کند برای این نعیم، از آن بیشتر عبادت می کنند تا بیشتر متنعم و برخوردار و بهرمند گردند. گروه سومی وجود دارند که اینها خدا را عبادت می کنند، لأنه اهل للعباده، چون خداوند سبحان تنها ذات هر دست و موجودی است که لیاقت پرستش دارد، اینها خدایی را به خاطر شایستگی او پرستش میکنند و عبادت میکنند. این یک تقسیمی دارید. حالا من عطف به این تقسیم این رو عرض میکنم خدمت عزیزان تا آیه رو مظهرم بارتون روشن کنیم. عنایت بفرمایید. البته من این رو هم اضافه کنم، حالا این در جای خودش گفته این موضوع شده است و مثال بیم نوشته شده است، آماده است انشاءالله. اما نکته اینه که هیچ کدام از اینها نقص نیست. مباد به ذهن کسی بیاد اینها احساس کنه که نقص، اگر کسی خدای را به خاطر عقوبت و قهر او عبادت کند این بده، نه یاد او ربهم خوفن و تمام، این پسندیده هست. اگر کسی خدای را به خاطر رضوان و بهش و نعمتهای او عبادت کند بده، از قرآن ما رو دعوت به این کار میکند، اینها بد نیست، بسیار رالی سنگیزه های خوبی است. اما یه چیزی بالاتر از اینها وجود دارد و اون آن است که عبادت برای عبادت باشد، عبادت در اصل اون مصادر نباشد، این چیز بالاتریه. این دلیل نیست که اونها ناپسند است که بعد کسی شعار بده روی این مصادر، نه. حالا عرض بنده این که ما در عبادت خداوند سبحان یا اساسا به طور کلی در نگرش به حضرت باری تعالی و اون گاه تکان خوردن دو حالت داریم. ما گاهی از خودمون شروع میکنیم، گاه از خداوند سبحان شروع میکنیم. یعنی ما گاهی اول یه نگاهی به خودمون میکنیم که ما چی داریم که بتوانیم به اون تکیه کنیم، به اتکا کنیم. شروع کنیم. آیا ما به مثلا بازو و توانایی خودمون میتوانیم اتکا کنیم و تکیه کنیم در زندگی؟ آیا ما میتوانیم به چی تکیه کنیم؟ میتوانیم به جوانی خودمون تکیه کنیم؟ عاقلا عقلای عالم میبینن هر چیزی که متصدم الوجود است، این در حال سیر است و جریان است، چیزی نیست که بشه بر اون تکیه کرد. نه بر عمر میتوان تکیه کرد، نه بر جوانی میتوان تکیه کرد، نه بر بازوی توانمند، چه بس پهلوانانی که بنده همیشه این خاطره رو هرگز فراموش نمیکنم، خدای رحمت کنند رفتگان عزیزان رو در خدمت وارد مکرم به محکمه یکی از عزیزان طبیب به اصطلاح چشم پزشک مراجعه کرده بودم در خدمت پدر، دیدم که یه یلی را با شاید حدود 2 متر قط و شانه آوردن که 2 نفر یه پا رو تکان میدادن، 2 نفر پای دیگر رو تکان میدادن و این رو میکشیدن و می آوردن که در حضور این طبیب دوست ما برسانند. وقتی که اونجا نشست و برحال به زحمت نشاندند این پیرمرد رو، اونگاه اون دوست به من گفت میشناسین رو؟ گفتم نه. گفت این فلان پهلوانی است که 10 سال متوالی بازوبند پهلوانی اول کشور، این همون پهلوان اسرائیلی معروف است که 10 سال بازوبند پهلوانی کشور رو بازوش داشت، در کل دولت دوران توانمندی هم یه نفر پشتش به زمین نزد. حالا بود 5 نفر راش بدن، نه چشمی، نه توانی، نه هیچ. می داریم که بر توانایی های این چنینی هم نمیشه تکیه کرد، بر دولت ظاهری هم تکیه نمیتوان کرد. تلکل ایام نداول ها بین الناس، سلطنت ها و حکومت ها می آیند و می روند، آنچه باقیست مردم هند. تلکل ایام نداول ها بین الناس، بر حکومت هم نمیتوان تکیه کرد، بر سرمایه و مال هم به طریق اولا نمیتوان تکیه کرد. مال و سرمایه هم چیزی نیست که ما بیابیم که تکیه‌گاه ما باشد در زندگی، احساس میکنیم که می آید و می روند، آن را به سری برند و آن را به شبی برند است. حکایت این چنین است، بارها شنیدید که مثلا فرض بفرمید مادر برمکیان، اینا رو دیدیم نیاز به شنیدن نیست، خود ما دیدیم این مسائل رو برها در زندگی. فراوان تجربه دارید عزیزان که مادر برمکیان در عید قربانه این سال 300 شتر قربانی میکنه، سال آینده دیدنی کسی در قربانگاه دارد میگردد گوشت قربانی طلب کند، اشاره کرد گفت میشناسی؟ گفت نه، این مادر جعفر برمکیست، این مادر یحیی برمکیست که سال گذشته 300 شتر قربانی کرده است. از این مسائل در دنیا زیاد دیدیم. مثلا عاقلان وقتی نگاه به موجودی خودشون میکنن میبینن چیزی که قابل تکیه باشه که بتونن قرنت الوسطای اینها باشه نیست، به خود میان بعد هنگامی که این رو متوجه میشن و احساس ضعف در وجودشون دست میدهد، از این باب و خوف حس میکنن، اونگاه رو میکنن به اون جنابی، به اون مقامی، به اون جلالی، به اون جوابی، به اون اکرامی، به اون شکوهی که پایدار و جاویدان باشد. مثلا چل علا لحد الذی لا یموت، لا اعتصمت بذل قدرت و عظمت و الجبروت و استعنت بذل کبریا و ابن ملکوت. اونگاه به خود میان میدونن که کجا باید دستشون رو دراز کنن، به چی باید متوسل باشن، قدرت قدرت کیست، علم علم کیست، شوکت شوکت کیست، عزت عزت کیست. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزا من تشا. این ها متوجه میشن به خود میان. این چطور است؟ به دست این بسیار خوب است که انسان با این دیدگاه به خودش و موجودی خودش نگاه میکنه، اونگاه متوجه حضرت باری تعالی میشه. اما ما یک کلاس بالاتر از این داریم. در اینجا ما از خود شروع کردیم، اما یک چیزی در قرآن وجود دارد که اسمش خوف نیست. این خوف اینه که عرض کردن. یه چیزی بالاتر از این وجود دارد که اسمش خشیت در قرآن کرد. خشیت اینه که از ما شروع نمی شود. خشیت اینه که به جای اینکه انسان نگاه کنه که ببیند چه دارد، اصلا این رو قابل این نمی بیند که بداند چه دارد، بلکه از اول مستقیم روی را به جواب حضرت دوست می کند، از او شروع می کند، نگاه می کند خداوند چه دارد، ذات حضرت او چه دارد، رحمان کیست، رحیم کیست، عزیز کیست، قدیر چیست، قاسم الجبارین کدام است، ارحم الراحمین چیست، رؤوف کدام است، منتقم چیست، صفات خداوند سبحان واحدن بعد واحدن. این ها بررسی می کند، جلال و جمال حق می نگرد. وقتی که مستقر میشه تو این صفات الهی، بعد احساس می کنه که ماورای خداوند سبحان اصلا هیچ چیز وجود ندارد. ما عدم ها و ما هستی ها و نما، تو وجود مطلق هستی ما. بعد ببینند سراسر وجود گرد و غباری بیش نیست، و اگر وجود است، وجود در دست اوست. اگر عز است، عز اوست، اگر علم است، علم اوست، اگر جلال است، جلال اوست. وقتی از خداوند سبحان شروع میکنند، بعد اونچنان تحت شعاع محبت الهی قرار میگیرند که گفتند طاووس را مردم نیستودند، اما بالها رو جمع میکرد دور پای خودش که پای خودش رو بپوشانند، چون میدانست در پای او چه خبر است. اشترین پاها رو در میان پرندگان دارد، پا رو می پوشانید که مشخص باشد. وقتی انسان به خشیت به خداوند سبحان نگاه می کند که کار عالمان است، انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت میراث علم حقیقی است، میراث علمی است که ربانی باشد عالم و دارنده او. وقتی چنین حالتی را انسان دست می دهد، ایشان مستقرر می شند این گروه، بعد محبت خدا می گیرد اینها رو. این خوشترین حالت برای یک بنده در قبال خالق است. اگر گروهی خدا را عبادت می کنند به خاطر اهلیت عبادت او، از این دست و از این نوعند. اینها کسانی هستند که خدای رو شناختند، بعد دیگه ماورای خداوند چیزی اینها رو نه اشباع میکنند، نه ارضا میکنند، نه اصلا چیز قابلی میبینند. این همانه که مکرر خدمت عزیزان عرض کردم، وقتی خدمت امام وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر بن محمد این رو بازگو کرد که آقا من وقتی میگم الله اکبر به ذهنم میاد که الله اکبر من کل شد خداوند از هر چیز بزرگتر. نه 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 چنین به ذهنت بیاد این متاسفانه شرک است، این اشکال دارد. دانگامی که میگوی اکبر الله اکبر من کل شد یعنی خدا شیئان اکبر من کل شد بقیه تل اشیا شیئی است اما بزرگتر از بقیه اشیا، تو که خدا رو در ردیف اشیا قرار دادی، در ردیف مفاهیم این چنینی انتظاری ذهنی قرار دادی. نه هنگامی که میگویی بدانی این معنا الله اکبر من ان یوسف، تو بزرگی یا در آینه کوچک نلکن. وقتی میگی الله اکبر این خدای تو برتر از آنی که توصیف شدی، صفات تو و خصوصیات تو برتر از الله است که بگنجد، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم از آن چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در انبل وسط تو مانده ایم که مانده ایم. الله اکبر من ان یوسف، این چه خشیت خداوند سبحان. کسی که به این شیوه به الله اکبر نگاه میکنه و به صفات الهی نگاه میکنه. حالا با این دو بینش و دو نگرش، گاهی معرفت، گاهی ما به اصطلاح خوف از ما شروع میشود، کار رو شناخت و از خودمون شروع میکنیم، بعد میبینیم چیزی نداریم، میریم سراغ خداوند سبحان. گاهی ما از اونجا از اون طرف شروع میکنیم، از ذات حق، بعد میبینیم چیزی نیست که سراغ اون اصلا برویم. اینها کل ما به تعبیر امیرالمومنین کل ما فی الکون وهم و خیال او کوکسان فی المرایا و ظلام، یا سایه‌ست یا عکسیست در تصویر، یا وهمیست یا خیالیست به تعبیر امیرالمومنین اون چه سر جماعت رو گرم کرده است به خودش در طول زندگی. اینا چیزی جز این نیست. وقتی این فکر برای انسان میاد، این خوشترین حالات را با خداوند پیدا میکنه. این میشه ولی من خوفم مقام ربهی. اینجا سلنه خوف استفاده شد اما با قید مقام. اگر خوف تنها میومد این معنا رو نمیداد. ولی من خوفم مقام ربهی، اون کسی که خوف به مقام خداوند دارد. کلمه مقام اون به اصطلاح موقعیت و جایگاه خداوند سبحان. خداوند جایگاه مکانی ندارد، اون منزلت باری تعالی. هر کسی که جایگاه خدا رو به خودش خوب بشناسه، این تمام وجودش رو محبت خداوند میگیره. یعنی بداند افمن حبه قائمون علا کل نفس دما کسبه. موضع خدا با ما چیست؟ قائمون علا کل نفس دما کسبه. این همان است لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشوبا. این چنین حالتیست وقتی انسان حس میکند که خداوند احاطه مطلق بر تمام کردار و پندار و رفتار و گفتار وجود انسان دارد و میبیند که ای دهنده عقلها فریاد هست تا نخواهی تو نراهد هیچ کس. اینجا بعد دل یه مقداری به محبت خداوند سبحان نزدیک میشه، میبیند که والله من ورائهم محیط. ما محاطیم عزیزان به خداوند سبحان، محیط به ماست، به تمام وجود ما، به درون ما، بروب ما، خلق ما، خلق ما، تمام وجود، همه مطبیاتون به یمینه، همه در پنجه و در کف با قدرت و با کفایت امر الله قرار دارن. وقتی انسان چنین چیزی رو حس میکنه دیگه چی میخواد بگه دیگه؟ این انسان مقام شامخی پیدا میکنه. البته مقام مقام بزرگی است. اگر کسی چنین جایگاهی را پیدا کند، وعده کرد حضرت دوست ولی من خوف مقام ربه جنتان، خدا به چنین عارفانی دو مقام میدهد. یک یه بهشت که به اینا میدهد بهشت العرفان است، بهشت شناختشونه. دوم بهشتی که میدهد به رازی که بعد از این شناخت اینها منظرف میشن، مؤدب میشن. بعد از این شناختی که اینها من رحمه الله عمرهم به تعبیر امیر المومین رحمه الله عمرهم عرف قدره ولم یتعد توره. خدا رحمت کنه اون کسی که خودش و جایگاه خودش رو بشناسه، بعد پاشو از گلیمش بیشتر دراز نکنه. اگر انسان خودش رو در قبال خداوند شناخت، تحت شعاع صفات الهی فهمید چیز چیز، اونگاه پاشو مسلم از گلیم دراز نمی کنه. اینجا دو پاداش می آید، یه جنت به خاطر اون شناخت و عرفان از کردن، یه جنت به خاطر اون ادب و عملکردی که انسان پیدا می کنه در قبال این شناخت و این بینش والایی که می یابد. فرمود ولی من خوف مقام ربه جنتا فبأی آلاء ربکما تکذبان. حال از اینجا حضرت حق این بهشت رو توصیف می کند، این بهشتی که می فرماید توصیف می شود، ذرات ها این دو جنت هر دو، ذرات ها افنام وصف و دعیشه وصف و دعیشه، همینی که برای خداوند توصیفش می کند. برای یه چیزی ما می شنویم، ولی اون که می دانیم چون که با کودک سر و کارت فتار، پس سبان کودکی باید بشد. خداوند سبحان این رو در قرآن فهم ما می گوید مثلم را غیلا این نیست، بلکه میلیون ها دار فراتر و بهتر از این است که خداوند اینجا می گوید زبان تا افنان. این دو بهش دارای افنان هم، افنان هم می تواند جمع فن باشد هم جمع فنن باشد. اگر جمع فن باشد یعنی تنفع هر نوع، یعنی نوع بعد زبان تا افنان میشه بهشت‌های متنوع. یکی از چیزهایی که همیشه ما رو در دنیا می آزارد یک نواختیست. میگن آقا شما در زندگیتون چرا این حالات افسردگی رو بیدار کردید؟ میگن آقا این یک نواختی موجب این عمل شده، شما نیاز به تنوع در زندگی دارید. برنامه های تشریعی و دینی ما رو که نگاه میکنید متنوعه، دستورات و آداب شرع رو که نگاه میکنید متنوع. یکی از مستحبات مؤکدی که در اسلام وجود دارد مسئله سفر، خود سفر بهترین عامل تنوع در وجود انسان است. به تعبیر امیرالمومنین بزن راه بیرون از شهر و دیار، برو بعد ببین چه خبره در سفر، تسافر بعد ببینی که به فل اسفار خمس فوائدی، تفرج هم و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجدی. بعد ببینی تو سفر پنج تا چیز پیدا میکنی، تفرج هم حالتت عوض میشه، جهت روحی وقتی که میری به هر حال این غم‌ها رو پشت سر میگذاری، مشکلات زندگی روزمرگی را پشت سر میگذاری، بیرون میای از این حالات، تفرج هم و اکتساب و معیشت. اگر خدا روزی که تجارتی هم کردی چه بهتر. و علم، اگر سفر جنبه علمی داشته، نورون علا نور و آداب و میگه آبا این منطقه نمیدونم مناسبت داره ارزی میکنم، این من که متاسفانه موفق نبودم برم ببینم از نزدیک، اما تلویزیون نشون میداد واقعا تکان دهنده بود. حتی نگاه نکردم من به جغرافیای کشور ببینم آرام در کجای کشوری، من نگاه نکردم، حتی این بود که باید سفر مرکزی باشه منطقه آرام. بعد نشان داد که نشان میداد که اینها کلیه عزاداران این شهر مثل دیشبی که می شود، مثل شب بعد از عاشورا که می شود، همه می نشیند، اما همه به جان این که نظاره کنند به کسی که برای اینها صحبت کنند حاجت به کسی ندارند که صحبت کنند، همه سرها رو روی زانو می گذارند به پایین و آسمان و ماه نگاه نمی کنند. می خواهم بگم ماه تو نباید این تا به دیشب یازدان نباید روشنی کرد این دیابان رو، تو خاموش می شود این ماه. گاه میدونید آداب مذهبی فوق العاده وجود دارد، گاه آداب اجتماعی وجود دارد، گاه آداب سیاسی وجود دارد، گاه آداب اقتصادی وجود دارد، علم و آداب و صحبت و ماجدی. گاه انسان در سفر به یه دوستی توی مسافرت آشنا میشید که 40 سال با هم دوستید و اثر استفاده میکنید، اینا برکت سفره. القرار این که ما در دنیا دوچار یک به اصطلاح تکرارهایی هستیم که این تکرارها ملال‌آور است. تنوع بسیار چیز خوبی است، زبات ها افنان اینها در یه بهشت هایی به سر میبرن که بسیار متنوعه، این رنگارنگ است، متنوع است، گونه گونه است، در حال تبدیل و تغییر است. اینها در یه شرایطی هم که هرگز چنانی از این که هیچگاه ملال و خستگی نخواهند داشت، دلشون به چیزی نمیزند که نو حاجت داشته باشن، کل و جدید لذیذ، اینا کاملا این حالت رو دارن. اگر معنای دوم باشد زبات و افنان که جمع فنن باشد، فنن یعنی شاخه و غصن، اینها در بهشتانی به سر میدنن که سراسر شاخه دارد. امیدید درخت هم ریشه باید داشته باشد، هم تنه باید داشته باشد، هم شاخه، اما شما از کدوم انتفاق میبرید؟ شما از ریشه که استفاده نمی کنید، شما از تنه درخت که استفاده جندانی نمی کنید، استفاده شما از چیز؟ از فنن است، از شاخه است. و باغهای بهشت و جنتی که خداوند میگه مثل دنیا نیست. ما تو دنیا با تمام حساب‌های اقتصادی رو بکنیم، کارشناس‌ها بیان نظر بدن اینجا چه محصولی بکاریم، با چه خصوصیاتی، با چه مسائلی خونه دلش بخوریم تا به بار بنشینن، بهشت جنت و نعیم این محاسبات حسابار نداره. لذا اونی که بیشتر در اونجا در اون جنت دیده میشود، همونی که بیشتر لذت میبره، این شاخساره. لذا فرمود زبات افنا، این در نهایت زیبایی و این فنن‌ها فراجیر و زیبا. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، اولین چیزی که در باغ وجود دارد که به هر حال شادابی در باغ از برکت اوست، آب است. فیهما عینان تجریان. در این دو بهشت منابع آبی تأمین شده‌ای وجود دارد. اینها در اوج شادابی و در اوج لذت و طراوت و زیبایی است. فیهما عینان تجریان، اونم عین جاری است. آب جاری بین آب مانده است. آب راکد خصوصیاتی دارد، اما آب جریاندار خیلی استفاداتی به خصوصیت های دیگه دارد. فیهما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیهما من کل فاکهة زوجان، فیهما من کل فاکهة زوجان. در این بهشت ها، در این دو بهشت، از هر فاکهه زوجی است، دو زوج است. عجیب عبارت خداوند. از هر میوه ای که شما در اون بهشت ها خدای روزی میکنه، دو زوج وجود، یعنی دو سنف وجود دارد. خب یه سنفش اونه که فکر ما میرسه، یعنی میگیم ما در بهشت انگار سیب میوه بهشتی است. شنیدید مثلا خب این سیب خصوصیات و اسرار خدا درش قرار داده است. این که وجود مقدس ما با المنتقی نظیر المهم فهمن من اکل التفاح حتی فی الصباح، کسی که بتواند صبحگاهان هر روز صبح یه دونه سیب بخورد، تضمین چنینی میابد، بیمه چنینی در وجودش میشه. و اینو گاهی مثلا داریم در سن فرهنگ ها و ادبیات های مختلف هم ترجمه یه عبارت امیر المؤمنین را حتی در مثلا عباد هم بعضی مطالب رو عرض کنم خدمت، اما مثلا در بعض ضرب المثل های حتی انگلیسی ها دارد ان اتل ادی کیپس اف در ادی، هر روزی یک سیب یک هفته دو سر را مرخص کردن است. حتی ترجمه این رو در بیان های مختلف دارید. سیب میوه بهشتی است، میگید انگور میوه بهشتی است، این رمان داریم، انار داریم در بهشت، انار بهشتی، نمیدارم این میوه ها، یه سنف از این، یه زوج از این میوه ها همینه، یعنی میوه هایی که شما خوش آشنایید، اما نه اینی که شما میبینید اینجا. اگر سیب است، سیبش سیب دیگری است، اگر انگور است، انگورش انگور دیگری است، اما یه چیزی باز بالاتر از اینه که اون رو نمیفهمید. دو سنف میوه دارد بهشت. یک سنف اینی که خداوند یه چیزی شبیه و نظیرش رو در دنیا قرار داده، اما یه سنف آن است که شبیه و نظیرش هم اینجا برای ما نیست. این آن است که ما لا علیم آن ذات و لا اذن آن سمعت و لا خطر و لا قلب بشر، نه چشم دیده است، نه گوشی شنیده است، نه بر قلب ما خطور میکنه که چیه، نمیفهمه چیز. و خداوند چه آماده کرده برای اون کسی که لمن خواف مقام ربهی جنتا. به دنبال آن فرمود فدعی آلا ربکم هم تکذبا، متکئی علا فرش و قائم ها من استبعد. اینها تکیه می کنند بر یه بساط هایی که به قائم ها من استبعد. اینها آستر، باطل این چی؟ یعنی آستر در زبان رویه، به قائم ها من استبعد. آستر اینها از استبرق است. خوب دقت کنید چه لطائفی رو خداوند در توصیف نعمتهای اهل تقوا و اهل ایمان مطرح میکنه. اولا کلمه متکئین، ما در کلام عرب دو تا سنت داشتیم، در ادبیات عرب و در فرهنگ عرب، یکی سنت شهرنشینی بوده است، یکی سنت چادرنشینی و بدوی بوده است. سنت شهرنشینی در کلام عرب در میان عرب اتکا بوده، اتکا یعنی نه نظام ایران زبودرگی استن به کرامت اسفتی وارد می شدن، برحال در مناظرشون تکیگاهی داشتن که بران تکه می دادن، به دیواری تکه می دادن، به درختی تکه می دادن، به سایه تکه می دادن، اینا تکه می کردن. اما در زندگی بدنی و اعرابی چیزی به نام تکیه وجود نداشت، به دلیل این که با کجا می کنم تکیه بدن، اینا اینا تکیه ندارن. چادر کنم چه بهش تکیه داد، می شود چادر بر باز دینه رفت، نمی دارن. لذا سنت شهرنشینی اتکا بود، سنت چادرنشینی احتباء. احتباء این بود که چادرنشینا وقتی می‌خواستن تکیه بدن، تکیه که نداشتن، می‌نشستن کف پاشون رو، دیدید اینو در فلسفه فرهنگی در میان عرب همین الان متداوله، کف پاشون به زمین می‌ذاشتن، دستاشون رو زنجیر می‌کردن روی زانوهاشون، یا گاهی حتی چیزی دستشون می‌گرفتن، مثلا لحظه بود یه چیزی دستشون می‌گرفتن، اینطوری دور پاشون می‌گرفتن و می‌نشستن. این شد احتباء. این رمز چادرنشینی و بدویت و به اصطلاح این حالان است. اما اتکا رمز مدنیت و تمدن و آرامش و مثلا فرمود متکئین علی فرش، بارها در قرآن تکیه میشه که این اهل تقوا در بهشت تکیه میکنن. شما وقتی یک کار سنگینی انجام میدید، بعد میگید تو خانه چکار میکنید؟ بعد میگید پشتی بگذارید ما اتکیه بدید، اتکیه میدید، بعد استکان چای دست رو میدن و لینامی بعد از یک همدم و همصحبتی میرشین از طب روزتون از بین میبرن. خداوند همه این برنامه رو مطرح میکنن. گویا این کسانی که خواب داده هشنه آدم تقیه خستگی ها و وادی ها رو پشت سر گذاشتن، حالا باید تکیه بدن، متکیه. حالا وقتی که نفسی راحت بکشن، آسوده بال باشن، گویا آسانشی الان براشون اومده است. و گمشتر زیر اتکا رمز بودنه. نشستیم یک کسی میاد مقابلتون میشین، آقا این مطلب اینطوریه، میدونی دلان سآل میکنه و میرند. اما یک کسی میاد دست راستون کنار شما تکیه میده به دیوار مینشینه، میفهمید که دیگه آمده که نشسته باشد. تکیه رمز ماندن است، تکیه رمز آرامش است. و هنوز خیلی هست برای گفتن دارد که بمانند. اهل بهشت متکئین، اینها تکیه میکنند بر یه بساط هایی رو چی نشستن؟ اینها علا فروش بر یه بساط هایی هستن که تازه بتائل و حامل استدن. سؤال: آیا شما لحافی که درست میکنید، دوشکی که درست میکنید، رویش و پارچه قیمتی تر و زیباتری میگیرید یا آستره؟ شما وقتی یه چیزی درست میکنید میگید سرکار خانم میگن یک توپ چلوار بگیرید، یه توپ چلوار بگیرید، میخوام یه مقداری ملافه نمیدارم از به خدمتون دوشک و فلان اینا، میخوام رویه بگیرید، میخوام آستر بکشید. بعد میگن نمیدارم فلان پارچه گلدار اینچنینی فلان جا دارد، برید اون رو بگیرید برای رویش میخواد. بعد یه قیمتا رو حساب میکنید ببینید تومن تومن فرق داره دو تا با هم. فرمود بطائرها من استبرق، اینها باطنش و آسترش از استبرق است. استبرق ستبرق، این کلمات فارسی قرآنه. استبرق ستبرق، این همون پرند و پرنیان است. سنگردد دری سگر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند، این همون حریره، پرنده. دیباس زربفت است. فرمود بطائرها من است، باطنش از استبرقه، باطنش زربفت و حریر است. تا چه برسد؟ رویه اون رویه شو دیگه نمی فهمید که چیز رویه اون چیز، این داخل اونه، رویه اون چیز خدا می داره. و تا اینه ها من استبرد و جنل جنتین دان، جنا به معنای سمره و میوهه. شرید امیر المومنین وقتی که قناعیم جمع می شد و اموال عمومی در بیت المال جمع می شد، بعد روزی اعلام می کردن برای تقسیم، این سنت حریت ندوزه اید، این مسائل مناسبت ها امیر المومنین بیت المالی که مال همه مردم بود و همه حق داشتن در اون، نه اون امور خاص حکومتی، این رو تقسیم میکردن در میان مردم. بعد که تموم میشد ابن عبی رافع نقل میکنه، علی ابن عبی طالب وقتی که تموم میکرد تقسیم را، بعد جاروب رو بر میداشت کف بیت المال رو خودش جارو میکرد، بعد که جارو میکرد ماهش میذاشت به قول ما و نمازش میخواند، نماز شکر میخواند که حقوق مردم رو دستشون بسنده است. بعد این بیت شعر رو میگفت، میگفت حازا جنانی و خیار و حوفی از کل جانه یده و الافی. خدای تو شاهد باش این ثمره علی از این بیت المال است که توانسته است رو که نماز شکر بخواند در تعلیه حقوق مردم به اجتماع. حازا جنانی و خیار و حوفی از کل جانه یده و الافی، هر کسی هم چی میشینه دستش برها مقابل دهان خودشه. امیر المومنین شروع کنم کلمه جنا یعنی چی؟ پس بنابراین یعنی ثمره و حاصل و میوه. و جنل جنتین دان، میوه های این دو بهش دان است، دانی از ماده دنو این نزدیک. خب ما در دنیا میوه هایی که داریم اینها نزدیک نیست، بله؟ گاه میوه ها به گونه ایست که دست ما کوتاه و خرما و رفیل، باید برایشیم بریم به باغ، گاهی هم به باغ را آمد میدن، گاهی هم راه نمیدن به ما، گاهی اگر راه ما بدن دست ما به محصول بگیر و سهد بدریم پای درخت، آیا باشد یا نباشد، آیا توان خریدنش در بازار داشته باشیم یا فصل محصول بیاید و برود و چیزی حائد و حاصل ما نگردد، این چی میشه کدام میشه؟ فرمود میوه ها و به اصطلاح ثمرات این جنت ها همیشه دم دهان خورندگان هست، همیشه براشون مهیاست. و جنل جنتینه دان، زحمتی برای دستاوردن و تحصیل اون ندارد. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف. خب در این بهشت ها و در این تنعماتی که وجود دارند، جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خداوند سبحان یار همدم و همصحبت و معنوس به اهل بهشت می بخشد که این لذتیست بالاتر از لذت‌های قبلی. فرمود فیه نه قاصرات و بر، در این بهشت ها قاصرات و بر وجود دارد، همسرانی وجود دارد، همسرانی وجود دارد که اینها قاصرات و برند. من یه جمله از کنم الان معنا می کنم کلمه رو. خاطرم یاد زمان سوره واقعه رو در ایام آخر ماه سفر بازگو می کردم در همین مباحث متداوله این چنینی. بعد وقتی که اونجا اوصاف همسران بهشتی رو بازگو می کردم خدمت عزیزان، ذهن خود من خیلی اونجا به این مسئله معطف بود و مکرر از کردم همون روزها در اون بحث ها که خود ذکر صفات ازواج و همسران بهشتی خیلی آموزنده است برای اهل دنیا. خداوند دارد یه گزینش هایی رو مطرح می کند، صفاتی که برای همسران بهشتی آید. اونجا در فروش مرفوعه عرض کردم این رو، در کلمه مرفوعه همسران بلند همت، بلند فکر، فکرشون اینا به مسائل پست زندگی بند نمیشه که عمر شوهر رو تضییع کنن یا شوهر عمر زن رو تضییع کنن به مسائل پستی که جای کجش تاب شد صافش کج نشد، اینها به هم میخونه نمیدونم توی تاب یا به هم نمیخونه توی تاب. حیف اون عمری که بخواد به این بگذره که بگم رنگ اینجا به هم میاد رنگ اونجا به هم نمیاد. عمر اگر بنا شد تو این گذشت که عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، این عمر نیست متاسفانه، به باد رفته است. عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلحلسی شد. خوشا به حال اون کسانی که فروش مرفوعند، یعنی چی؟ یعنی همت ها بلند است، فروش مرفوعند. پس بنابراین ذکر نعمت های همسران بهشتی گذشته از این که به هر حال اون حالت خوش رو در انسان ایجاد میکنه، نعمت های خداوند رو متذکر میشه، در این حال این نکته هم هست که دارد خداوند صفات پسندیده همسران رو هم بازگو میفرماید. فرمود فیه نه قاصرات و پر، در این بهشت ها قاصرات و پر هست. دو معنا برای این کلمه وجود دارد. قاصرات از ماده قصر میاد، قصر در لغت یه معنای اون حبس است، حبس، یه معنای اون شکسته است، شکسته. طرف، طرف در لغت یعنی نگاه، نگاه. آسرات و طرف یک معنا این که اینها همسرانی هستند که نگاه های اینها حبس است، اینها چشمه هاشون به جز مردان خودشون، زنانی هستن که جز مردان، مردانی هستن که جز به زنان خودشون هرگز نظر و نگاهی ندارن. و این خیلی در زندگی تضمین کننده سعادت و باعث دوام کانون زناشویی و خانواده هست. این همسران کسانی هستن که در اوج عفت به سر میبرن، هیچ نگاهی به دیگری نمی کنند، هیچ نظری جز اینها ماهشون خوشیدشون همسر خودشون، هر که باشد و هر که باشد، هر جنابی هر طیلشی هم که ببینن به اون اعتنایی ندارند. اینها جستجو میکنن درون خامی خودشون محبوب خودشون رو، به دیگران کار ندارن. این صفتیش بس عظیم و این خیلی مهمه. همین مقدار عظیم میکنم خدمت عزیزان، دارد خداوند عفت بانوان بهشتی را در نگاه و نظر میستاید و توصیف میکنن. معنای دوم برمیگرده به ظاهر اینها، فیه نقاصرات و طرف، این یک معنا. معنای دوم اینها حالتی دارن، گاهی میخواد شما به یه چیز نگاه کنید، یه منبع نوریه که تا که نگاه میکنید میگه چشمم گذرد دیگه نمیتونم نگاه کنم. توجه دارید؟ گاهی نصاب حسن، جمال حسن در حد نصاب است، اونچنان زیبایی و اونچنان جمال وجود دارد که وقتی نگاه میکنه کسی نمیتونه نگاه کنه دیگه، اصلا چشم رو به تعبیر عامیانه خیره می کند. این میشه قاصرات و طرف، فیه نه قاصرات و طرف، اینها در اوج جمال و در اوج زیبایی. اگر جمال با اون عفت بود نکوست، اما اگر جمال بدون عفت نبود درد سره. اگر کار مانجا کشید که پریلو تا به مستوری ندارد چو در بندی سر از روزن درارد، این موجب آتش زدن شهرآشوبی است. اما اگر جمال در کنارش مهاری داشت به نام عفت، این دوتا با هم زینت بشه، بسیار ثمره زیبا و نیکویی دارد. خداوند این رو میگرد. لم یتمثهن انسان قبلهم ولا جان، اینها همسرانی هستند که هیچ ارتباطی با هیچ کسی جز همسر خودشون تا کنون نداشتن. سابقه اینها یه سابقه عفیفانه نیست، خیلی زرادفی رو خداوند مطرح میکنن. اینا هیچ تبقیه تمنایی و نگاهی به کس نداشتن و امروز در دامن پرمهر همسران خویش قرار میگیرن. لمیت مثل انسان قبل هم بلا جا فبعی آلا برد بکما تو کس دا چی میگید دیگه مثلا چی میخواهید این راه و این مسیر و این پایان کار رو کسی میگوید که صادقانه ترین سخن به شما میگوید که پروردگار شماست که انهن الیاقوت و المرجان. اینها یاقوت و مرجان، اینها هم گرانبها هستند، اینها هم حور عین که انهن البیض المکنون، اینها هم بیضن بیض در اوج سپیدی، یاقوت سرخی، اینا همه خصوصیات جمال رو به هم آمیخته اند و جمع کردن تمام جمال ظاهری و جمال درونی را که انهن الیاقوت و المرجان. فلأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این چیزی نیست بنده من خدا، تمام اینهایی که گفت خدا به شما اینا پاداش احسانی است که شما در دنیا عمل کردید. خدای سبحان هم با همون شیوه محسنانه با شما برخورد میکنند. هل جزاء الاحسان الا الاحسان که دیگه توضیح و تفسیر میخواد. خود این قاعده احسان و مباحث اون رو انشاءالله فردا در روز ختم این محفل محترم و شاید ختم سوره مبارکه یعنی رحمان انشاءالله ادامه مطالب رو به سمت مبارک سروران معظم خواهید. خداوند سبحان لیاقت دستیابی به نعمتهای عظیم خودش رو بر ما ارزانی بداند، ما رو معدب به آداب قرآن به عطرت بگرداند، ما رو لایق همجوالی موالیانمون در نعمتهای بهشتی نهار بده. به صبر این آیه رو که نگاه میکنید ولی من خوف مقام ربه جنتم، همون عزیزانی بودن که دیروز بر کاج قلتیدن، همونهایی بودن که در رکاب وجود مقدس مولانا الحسین رسیدن، ولی من خوف مقام ربه جنت. خداوند سبحان هم عطای عظیم خودش رو برای اونها هل جزاء الاحسان چی دادن دینها به خدا، تمام هستی و وجودشون رو خداوند دینها چی میدن، گوشه ای از نعمتهای عظیم و بزرگی و کبریایی خودش رو به اینها میدهد و اینها رو میپرد میشد هر جزاء الاحسان الا جمله ای بگویم به استفاده کنید از مصیبت انشاءالله در این روز جمعه بعد از عاشورای حسن از کردن در حالات این عهد بیت علیه السلام که دیگه غمها و دردهاشون آغاز میشود از دیروز کار رو اونجا میکشد که مسلمات یا مسلمات حافیات باکیات بعد العز مزلمات علم وجوه لاتمات، اینها رو با اون وضعیت خاص نکشیری در پا دارن و بعضن پوششی برای اینها در سرشون گذاردن. تصاب الهرم علا نهل حرمت آل رسول، این جماعت نو مردم مسابقه دادن که چگونه دختران پیغمبر و زنان رسول خدا به حریم امیر المؤمنین رو به غارت ببرن. یه مسابقه شروع شد از بین آتش افروزان بعد از جهنم و قوقا بیستری بیا و خواست جا دارد که اینها دستا رو مرتب رو سر بگذارن بگن لا محمد لا علی لا فاطمه، اینها جا دارد که پناه ببرن رو به مدینه بکنن رو به نجف بکنن به تعبیر ما. من یه جمله رو عرض میکنم به همین بسه دیگه محتلا میماند دیگه خدمت عزیزان، با اون این جمله از بزرگترین جنایت هایی که بعد از کشته شدن علی عبدالله حسین پیش اومد که دل آزادگان عالم رو تا قیامت هر گاه یادشون بیاد تا عمق وجود بسوزاند این بود که بعد از اینکه کشته ها بر خاک افتادن عمر سعد لعنت الله علیه یه جمله بازگو کرد و گفت من دیگرم حد بود لحسین، چه کسی حاضر می شود که یعنی تب مولین حسین. خدا می دهد این که می خواهم معنا کنم همچه دشوار به خدمت شما معنا کنم و شاید خیلی هم اخلاقی نباشه بگم، یعنی روح انسان اجازه نمی ده که شاید این بوشش پرس می کنم. ده روز نازاده اومدن مقابل و بگه الله زیاد ایستادن گفتن نحن رزا از نفسد را بعد از زهری، ما کسانی بودیم که وقتی عمر سعد گفت من ینتبه للحسین، یعنی چی؟
یعنی چه کسی حاضر است بر جسم پاک فرزند پیغمبر عصب بسازاند، ما رفتیم کار رو انجام دادیم، ما بودیم که سم اسبانمون رو تیز کردیم و حاضر شدیم که بعد از اینکه سینه پدر پیغمبر رو با اسب خورد کردیم پشت او را هم خورد کنیم. ما چنین بودیم و چنین گرامیتی از ما فرزند. علاوه بر الله علی القوم الظالمین.